به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در سالهای اخیر ما مواجه هستیم با رواج قشریگری مذهبی، رواج یافتن یک قرائت خرافی و بلکه مبتذل از اسلام و تشیع، قرائتی از دین که هم خرد ستیز هست و هم دلازار، قرائتی که باعث در افتادن انتقادات بسیار شدیدی علیه اسلام شده و همین قرائت خرافی از اسلام هست که حقیقت دین رو هم مخدوش میکنه. متاسفانه صدای قائلان و حاملان این برداشت قشری و خرافی از دین در رسانه‌ها پژواک بیشتری داره و غالب نقدهای تند، انتقادات شدیدی هم که علیه اسلام و تشیع میشه در حقیقت متوجه همین برداشت قشری و خرافی از دین هست. یکی از مؤلفه ها و شاخصه های اصلی این برداشت قشری از دین غلو هست، مبالغه کردن درباره پیشوایان دینی، و ما این غلو و مبالغه رو شاید به نحو بسیار واضحی در مداهی های رایج در مراسم مذهبی میتونیم مشاهده کنیم. این غلو در دین یک میدان فراخی رو فراهم کرده برای ستایش های سوری، ستایش های زبانی از پیشوایان دینی که هرچند این ستایش ها پرشورند، اما به واقع شعوری و معرفتی در پشت اونها نیست. و همین رواج مداهی در دین به واسطه غلو و مبالغه هست که یک آفت دیگری هم برای جامعه دینی ما داشته و اون رواج فرهنگ تملق و چاپلوسی هست. و اجالتاً هرگاه که مبالغه درباره پیشوایان دینی رواج پیدا کنه، فرهنگ تملق و چاپلوسی هم در بین توده‌های مردم توسعه زیادی پیدا می‌کنه. با عنایت خداوند در یکی دو برنامه مایلم به بررسی این موضوع مهم بپردازم، یعنی غلو در دین، که در حقیقت این موضوع راجع هست به حوزه آفتشناسی دینی. برای دینپژوهانی که دغدغه ایمانی دارند نسبت به سرنوشت و آینده دینداری احساس تعهد و مسئولیت می کنند، شناسایی آفات تهدید کننده دینداری یک پروژه بسیار مهم هست. اینکه مشخص کنند چه چیزهایی دیانت سالم، دینورزی سالم آدمیان رو تهدید می کنه، چه آفتهایی متوجه دیانت هست، و بعد از شناسایی کردن این آفات اونها رو در معرض دید و شناخت توده مردم قرار بدن تا سطح آگاهی اونها رو بالا ببرن و از این طریق بلکه بتوانند یک حیات سالم دینی برای اونها برمغان بیارن. در چند برنامه بنده درباره آفتشناسی دینی هم صحبت‌هایی داشتم و اجالتاً این مبحث غلو در دین رو هم باید زیر مجموعه همون مباحث آفتشناسی دینی قلمداد کرد. اجازه بدید با بررسی لغوی واژه غلو شروع کنیم. غلو در اصل یک واژه عربی است که برگردان اون در زبان فارسی گزافه‌گویی هست. در زبان انگلیسی هم غلو رو exaggeration ترجمه می کنن، to exaggerate یعنی غلو کردن و مبالغه کردن، اما در لغت غلو یعنی از حد درگذشتن. درباره چیزی یا کسی یا امری به قدری بزرگ نمایی کردن، به قدری گزاف گفتن که اون امر محال به نظر برسه. یعنی یک آدمی که واجد عقل هست، یک آدم خردمند، نمیتونه دیگه اون امر یا اون موضوع رو بپذیره، چرا که با عقل سازگاری نداره. فرد قلف کننده رو اصطلاحاً قالی مینامند، با قین، اون کسی که مبالغه میکنه میگویند یک فرد قالی. قلف در دین صورتهای کثیری داره، به اشکال مختلفی خودش رو آشکار میکنه. اما دو شکل، دو صورت از قلف در دین هستن که درد دیروز و امروز جامعه دینی ماست و من مایلم صحبت‌های خودم رو در این یکی دو برنامه بیشتر متمرکز کنم بر روی این دو شکل و دو صورت قلوب در دین. شکل اول مبالغه درباره پیشوایان دینی هست، مبالغه کردن درباره پیامبر و امامان، برای اونها اوصاف گزاف، ویژگی‌ها و کراماتی قائل شدن که اساساً خارج از ظرفیت بشری متعارف هست. یعنی در آن واحد یک کسی نمیتواند هم بشر باشه هم دارای اون ویژگی ها و اوصاف و بتواند چنان کراماتی هم داشته باشه. لذا هرچند که در بادی نظر و تئوری این پیشوایان دینی بشر قلم داد میشند، اما عملاً به واسطه این قلوب اونها فوق بشر میشن و این صورت اول قلوب در دین هست. اما شکل دوم، صورت دوم قلوب در دین، مبالغه کردن درباره کارکرد و توانایی دین هست. یعنی درباره خدمتهایی که دین میتواند به آدمی بکنه به راه گزاف رفتن، از دین توقعات و انتظاراتی داشتن که گزاف و مبالغه هست. فی‌المثل از دین تقاضای رفع و فتق امور حکومتی، معیشتی، اقتصادی و غیره رو کردن و در این اواخر به ویژه پس از انقلاب 57 در ایران ما میبینیم که پسوند اسلامی به قالب حوزه های معرفتی و چیزهایی که نیاز بشر هست زده میشه. حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. یعنی در این نوع روی کرده به دین، در این روی کرده به متن دیانت، گویی که فرد خواهان این هست که همه نیازهای او رو دین بتواند پاسخگو باشه. و به باور بنده این نوع انتظار، این نوع توقع جزاف یکی از مصادیق قلوب در دین هم محسوب میشه. اما در این برنامه با عنایت خداوند بررسی میکنیم اون شکل اول قلوب در دین رو، یعنی قلوب درباره پیشوایان دینی. قلوب درباره پیشوایان دینی اختصاص به اسلام و تشیع نداره. حقیقتا آفتی هست که تقریبا در همه سنت های دینی یک امر رایج و شایعی هست. در همه ادیان می توانیم رد پای قلوب رو پیدا کنیم و اجالتا هیچ سنت دینی نیست که از این آفت قلوب در امان باشه. منظور بنده از قلوب در اینجا دادن نسبت‌های فرابشری به پیشوایان دینی هست، دادن نسبت‌های فوق بشری به پیامبر و امامان هست، به نحوی که اونها عملاً همسنگ و همتراز خداوند میشن. یعنی پیشوایان دینی همون کارهایی رو میتوانند بکنند، همون ظرفیت ها، همون توانایی ها، همون ویژگی هایی رو دارا هستند که خداوند دارا هست. در قرآن کریم این آفت غلو درباره شخصیت های دینی فراوان مورد بررسی قرار گرفته. اشارت های فراوانی به این امر در قرآن کریم رفته. سرگذشت اجتماعات دینی پیشین رو قرآن کریم مطرح میکنه که به راه غلو و جزافه در دین رفتن. هدف از طرح این تجربیات ادیان پیشین هم این هست که بلکه مسلمانان اون تجربه های منفی رو دیگه تکرار نکنند، برحذر باشند و در چاه غلو درباره پیشوایان دینی خودشون نیفتند که اگر افتادند دین و دنیای اونها تباه میشه. اون عزیزانی که با قرآن کریم انسی دارند لاجرم میدانند که بزرگترین نماد غلو مسئله در قرآن کریم مسئله الوهیت مسیح علیه السلام هست. این نماد غلو هست در قرآن کریم، یعنی دادن نسبت خداوندی و ربوبیت به مسیح علیه السلام، از مسیح یک خدای دیگری ساختن، خداسازی از مسیح. این برجسته ترین سمبل غلو در نگاه قرآن کریم هست. البته خداسازی از مسیح علیه السلام یک قصه پردامنه است در تاریخ مسیحیت، بسیار هم آموزنده است. اینکه چگونه برخی از پیروان اون بزرگوار به قدری شیفته و مجذوب او بودند که در نهایت به راه غلو رفتند و از رسول و پیامبر خداوند یک خدای دیگری ساختند. اجالتاً جزئیات این تحولی که در آیین مسیحیت صورت گرفت موضوع بررسی این نوبت ما نیست، اما اجالتاً در قرآن کریم یک انتقادات بسیار تندی، بسیار گزندهی صورت میگیره درباره کسانی که درباره ماهیت مسیح علیه السلام مبالغه کردند، گزافه‌گویی کردند. اونهایی که از عیسی ابن مریم عیسی ابن الله ساختند، از عیسی پسر مریم عیسی پسر خدا ساختند. خیلی انتقادات گزنده‌ای در قرآن کریم متوجه این طایفه شده. این انحرافی که در مسیحیت صورت گرفت در نگرش قرآنی به قدری مهم هست که ما یه سوره‌ای داریم در قرآن کریم که مشخصاً در نفی مبالغه این قالیان مسیحی درباره ماهیت مسیح علیه السلام نازل شده. یه سوره کوتاهی هست در انتهای قرآن کریم به نام سوره اخلاص یا سوره توحید. جالب هست که مسلمانان در نمازهای یومیه خودشون این سوره رو تلاوت میکنن که خودش نشون دهنده این هست که غلو در دین تا چه اندازه مورد مذمت قرآن کریم هست و تا چه اندازه هم اسلام خواستار این هست که مذمت غلو درباره شخصیت‌های دینی رو مرتب به پیروان خودش یادآوری کنه. در سوره مبارکه اخلاص می‌خوانیم که همونطور که عرض کردم شأن نزول این سوره در نفی الوهیت مسیح علیه السلام هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بگو خداوند یگانه هست. الله الصمد. او مطلق هست. لم یلد و لم یولد، نه کسی رو زاییده و نه از کسی زاده شده. و لم یکن له کفوا احد. او شریکی و همتایی در ربوبیت ندارد. اجالتا مسلمانان در نمازهای یومیشون این سوره کوتاه رو غالبا تلاوت میکنن که به امید این که یاداوری این باشه که نباید شأن و منزلت پیشوایان دینی رو به قدری بالا برد که با خداوند همسانی کنند تا همتراز خداوند بشن. در قرآن کریم قالیانی که مسیح علیه السلام رو خدا کردند مورد مؤاخذه قرار میگیرند که چرا بین خداوند و مسیح علیه السلام نسبت پدر و فرزندی برقرار کردند، در حالتی که مسیح علیه السلام هیچگاه چنین تعلیمی برای پیروان خودش نداشت. فی المثل در سوره مبارکه مائده آیه 72 آمده که مسیح علیه السلام خطاب به پیروان خودش می‌فرمود: ای بنی اسرائیل، خداوند یکتا را بندگی کنید که صاحب اختیار من و شماست. و باز می‌فرماید در سوره مبارکه نساء آیه 172: لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. مسیح هرگز ابایی ندارد از اینکه بنده خداوند یکتا باشد. به عبارت دیگه این آیات قرآنی تصریح دارند که مسیح علیه السلام هیچگاه نمی گفت که من به طور حقیقی پسر خداوند هستم، بلکه نسبت او با خداوند نسبت بنده با رب هست، نه نسبت پسر با پدر. و در نهایت یک فرمان عمومی در قرآن کریم صادر شده در این زمینه که در سوره مبارکه نساء آیه 171 آمده، فرمان بسیار مهمی هست: یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم. ای اهل کتاب، در دین خیش مبالغه نکنید. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، در دین خیش مبالغه نکنید. سیاق و کانتکست این آیه شریفه در ارتباط با الوهیت مسیح علیه السلام هست، اما به باور بنده خطاب این آیه عام هست. مخاطب این آیه همه دینداران هستند در سنت‌های مختلف دینی من جمله مسلمانان، که هیچگاه درباره پیشوایان و رهبران دینی خودتون به راه گزاف و مبالغه نرید. پیشوایان دینی بشر هستند در همین معنای متعارفی که ما از بشریت سراغ داریم. هیچگاه اونها رو به مرتبه خدایی بالا نبرید. علاقمندی، شیفتگی نسبت به پیشوایان دینی هیچگاه نباید از حد معقول فراتر بره. نباید نسبت‌های گزاف و مبالغ آمیز به پیشوایان دینی داد در حالی که اونها بشر بودند در همین معنای متعارفی که ما سراغ داریم. این تصریحات قرآنی، این اشارات قرآنی همه برای تنبه مسلمانان هست، بلکه مسلمانان درباره پیشوایان دینی خودشون به راه غلو و مبالغه نرن. اما باید گفت که متاسفانه علارغم این هشدارهای قرآنی، علارغم این روشنگریهای قرآنی، غلو در بین مسلمانان هم تدریجا راه پیدا کرد، به ویژه در تشیع و در تصوف اسلامی. هم در تشیع و هم در تصوف اسلامی غلو درباره پیشوایان و رهبران دینی یک امر پرسابقه ای هست در طول تاریخ. در تشیع به طور تدریجی و رفته رفته مبالغه کردن درباره شأن و منزلت پیشوایان دینی رواج پیدا کرد، به طوری که پس از گذشت 1400 سال اون درک و تصوری که عامه مردم از امامان دارند آلوده به غلو و مبالغه هست. برای اینکه یک قدر توضیح بیشتر داده باشم و نمونه هایی از این مبالغه ها رو درباره امامان برای شما عزیزان توضیح داده باشم، اجازه بدید استناد کنم به دو کتاب که در این زمینه نگارش شده که متوجه بشیم در این آثار چه اوصاف و ویژگی های فرابشری برای امامان قائل هستند. در این کتاب ها چه درک و تصوری، چه سیمایی از امامان ترسیم میشه. کتاب اول جواهر الولایه در خلافت و ولایت 14 معصوم هست، تألیف مرحوم آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی. کتاب دوم هم امامان به حق هست، نگارش دکتر محمد حسین ضیایی بیگدلی. در هر دوی این کتاب ها نویسندگان محترم به دنبال این هستند که نشانه هایی، ویژگی هایی از یک امام برحق رو توضیح بدن. من مایلم چند تا از این ویژگی ها و اوصافی رو که در این کتب درباره امامان آمده رو برای شما عزیزان اینجا مطرح کنم. هدف بنده هم در طرح این موضوع این هست که نشون بدم که چگونه این ویژگی هایی که برای امامان قائل میشن فوق بشری است. یعنی در ظرفیت بشر متعارف نمی گنجه که چنین اوصاف و ویژگی هایی رو داشته باشه. و باز مایلم در پرانتز اشاره کنم که مراد بنده از طرح این مثال ها به هیچ وجه خدایی نکرده توهین به مقام امامت نیست. مراد من اصلا تخطئه کردن امامان نیست، از اون گونه که متاسفانه دین ستیزان حرفه‌ای این روزها در مطبوعات میکنن، بلکه صرفا بیان نمونه هایی است از این رویکرد فرابشری به امامان. در این دو کتابی که ذکرش رفت، 7-8 تا از ویژگی های و نشانه های عمده برای امامان رو این گونه توصیف میکنن. توصیف اول یا وصف اول: امام ختنه کرده به دنیا می آید. دوم: هنگام تولد دست بر زمین می نهد و زبان به شهادتین می گشاید. سوم: امام سایه ندارد. به عبارت دیگه، علارغم این که امام جسم داره، فیزیک داره، اما وقتی که نور آفتاب بر او میتابه سایه ای از خودش ایجاد نمی کنه. چهارم: این که امام محتلم نمی شود. پنجم: امام از جلو و عقب یکسان می بیند. بشر متعارف با دو چشمی که بر سر داره فقط جلو به خودش رو می بینه، اما امامان علارغم این که فقط دو چشم بر سر دارن، اما گویی که زاویه دید اونها 360 درجه هست و پشت سرشون رو هم به همون آشکاری جلوشون میبینند. ششم: این که امام علم غیب دارد. علم غیب دارد. غیب یعنی اون چیزی که از دست حواس پنجگانه آدمی بیرون هست، دست این حواس پنجگانه آدمی به اون نمیرسه. امام نه تنها میتواند با حواس پنجگانه ظاهر امور رو ببینه، بلکه نسبت به باطن امور و آدمیان هم اشعار داره. و یک مثال بزنم که موضوع مشخصتر بشه. فرض کنید که امام بر صندلی قضاوت نشسته، متهمی رو وارد دادگاه میکنن. امام با نگاه کردن به اون متهم میتواند باطن اون رو بخانه، باطن او رو ببینه و بداند که او آیا مجرم هست یا نه. نیازی به سند و مدرک و شاهد نداره، در حالی که برای یک قاضی متعارف معمولی اونچه که حجت هست و از طریق اون میتواند مشخص کند که آیا اون فرد متهم مجرم هست یا بیگناه هست، چیزی غیر از شواهد و ادله و براهین نیست. ویژگی هفتم این هست که امام علم لدنی دارد. لدنی یعنی غیر اکتسابی، یعنی علم امام از راه به مکتب رفتن و تعلیم از معلم نیست، بلکه یک علم غیر اکتسابی است. از همون مجرای این علم حاصل میشه که علم پیامبر برای او حاصل شده بود، یعنی وحی. به عبارت دیگه امامان هم حامل علم وحیانی هستند. و ویژگی هشتم عصمت هست. در این نگاه فوق بشری مراد از عصمت این هست که گویی امامان یک معصومیت ذاتی دارند از گناه، از معصیت و همینطور از لغزش و خطا. این نوع عصمت چیزی هست برتر و فراتر از تهذیب نفس و طهارت روحی که اولیاء خداوند پیدا می کنند در نتیجه مجاهده با نفس و مراقبه. این عصمت تفضل الهی هست که خداوند فقط برای یک نوادری از آدمیان می فرسته و به واسطه اون تفضل هم فرد بالکل قابلیت معصیت و گناه از او مرتفع میشه. به هر حال اوصاف دیگری هم در این کتاب ها برای امامان ذکر میکنند، اما اجالتا این مقدار از ویژگی ها و اوصاف تقریبا مورد قبول عامه عالمان هستند. یعنی شما اگر به مراکز علمی شیعه در قم و نجف و کربلا و مشهد برید، فکر میکنم همین اوصاف رو برای امامان قائل باشند. لذا اختصاصی به این دو کتاب فوق الذکر نداره. در کنار این ویژگی ها که همگی فوق بشری هستند و چند تاشو اینجا عرض کردم، کراماتی هم برای امامان قائل میشن. فی المثل این که علی رغم این که امامان در بین ما نیستند، مرده اند، اما هنوز می توانند از پیروان خودشون دستگیری کنند، مشکلات اونها رو برطرف کنند، دفع بلیات بکنند از اونها. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم از یکی از این کرامات امامان به روایت کتاب امامان به حق در صفحه 91. شک نیست هرگاه درمانده و گرفتار به امام رویاور شده و خود او را در دربار خدایی شفیع قرار دهد، زودتر دعایش به هدف اجابت خواهد رسید. اما چه بسا شخص امام بدون اینکه این خواسته صورت گیرد به کمک گرفتار و دستگیری او پرداخته و رفع گرفتاری او را خواهد کرد. به عبارت دیگه حتی اگر یک فردی خودش هم لب به دعا باز نکنه، درخواست کمک نکنه، امامان می توانند درخواست نکرده مشکل او رو برطرف کنند و این کار عملا هم انجام میدن. یا فی المثل داستانی است که در این قبیل کتابان ذکر میشه از هارون الرشید خلیفه عباسی که روز یک میهمانی تشکیل داد برای امام هفتم، امام موسی کاظم علیه السلام. در اون میهمانی هارون الرشید یک جادوگری رو هم آورد که در حقیقت جادوگری و سحر بکنه و با اون کارش توهینی هم به امام کاظم علیه السلام کرده باشه. سفره‌ای پهن کردن و بنابر این قصه و این داستان خادم امام کاظم علیه السلام دست به سفره برد که تکه نان برداره و اون جادوگر نگاهی انداخت به تکه نان و اون نان شروع کرد به جنبیدن و پرواز کرد و با این کار هارون الرشید و اطرافیانش هم خیلی خوشحال شدن. امام کاظم وقتی که این صحنه را دید، برای مقابله کردن با اون جادوگر وارد عمل شد و دید که یک پرده‌ای بر روی دیوار آویزون هست و نقش یک شیری هم بر اون پرده هست. نگاهی کرد به اون شیر در پرده و گفت: ای شیر خدا، بگیر دشمن خدا را. و در همین اثنا اون شیر از پرده پایین آمد، جادوگر رو درید و خورد و دوباره برگشت به اون پرده. و هارون الرشید و اطرافیانش هم که این صحنه رو دیدن بسیار خوفناک و ترسناک شدند و غش کردند. از این دست کرامات در کتب فراوان می‌یابیم که نسبت داده میشه به امامان. از همه این ویژگی‌هایی که ذکرش رفت، از همه این کرامات، این القاء می‌خواهد صورت بگیره که امامان فوق بشر بودن. این هدف نهایی از تمام این توصیفات هست. امامان فوق بشر بودن، اونها بشر متعارف نبودن. این ویژگی ها هیچ کدام در ظرفیت متعارف بشری نیستن. یک فردی باید در مرتبه فوق بشر باشه، یا به تعبیر انگلیسی سوپرمن باشه، تا بتواند واجد چنین اوصاف و کراماتی باشه. باید گفت که تلقی رایجی که امروز در بین عامه مردم از امامان وجود داره، همین تلقی فرابشری است، همین درک فوق بشری هست از امامان. و این تلقی فوق بشری نه فقط در بین عام توده‌های مردم رواج داره، بلکه در سطح روحانیون هم غالبا همین درک فوق بشری رو از امامان دارن. لذا وقتی که گفته میشه امامان بشر بودند، به باور بنده یک تعارفی بیشتر نیست، بلکه عملا امامان با این ویژگی ها و توصیفات فوق بشر بودند، در یک مرتبه بالاتر از بشر متعارفی که ما میشناسیم اینها بودند. ما هرچه از قرن چهارم و پنجم هجری بیشتر فاصله میگیریم، میبینیم که رفته رفته یک چرخش عظیمی در تلقی برخی از شیعیان درباره ماهیت امامان صورت میگیره، یک چرخش بسیار شدید. تدریجا در بین برخی از شیعیان یک تلقی ربوبی از امامان پیدا شد، کمابیش مثل همون تلقی که در عالم مسیحیت درباره مسیح علیه السلام پیدا شد. یعنی اینکه امامان در حقیقت خداوند در اونها حلول کرده بوده، اون چه که در انگلیسی اصطلاحاً گفته میشه اینکارنیشن. کسانی که قائل به حلول خداوند در امامان بودند رو قلات شیعه مینامند. قلات جمع قالی هست، یعنی گزافه گویان و مبالغه گویان. اینها کسانی بودند که در دورانهای گذشته قائل به این بودند که خداوند در جسم امامان حلول کرده. در کتابهایی که درباره فرقه های اسلامی نگارش شده، تا 150 فرقه از قلات شیعه نامشون آمده. اجالتاً اونچه که اجماعی بود بین این قلات شیعه این بود که امامان از یک سرشت برتری خلق شدن، یک تافته جدا بافته بودن. خداوند از یک سرشتی پیامبر و امامان رو خلق کرد و از یک سرشت دیگری سایر آدمیان رو، و به واسطه همون سرشت برتر و همون سرشت ویژه بود که امامان به طور ذاتی مصون بودن از لغزش و خطا، مصونیت داشتن نسبت به گناه. به عبارت دیگه، اونها اصلاً قابلیت و استعداد خطا و گناه نداشتن، یعنی ساختار وجودی اونها اجازه گناه و معصیت رو به اونها نمیداد. این درک غالب در بین قلات شیعه بود. حتی این غلو و مبالغه تا به جایی پیش رفت که گروهی از قلات شیعه معتقد شدند که اساساً امامان می توانند در دستگاه آفرینش دست و دخل و تصرف کنند. این همون چیزی است که اصطلاحاً ولایت تکوینی نامیده میشه، یعنی در اداره امور این جهان پیامبر و امامان شیعه بر جای خداوند می نشینند. خداوند امور این دنیا رو به پیامبر تفویض کرده، امور این دنیا رو به پیامبر واگذار کرده، مثل رزق و روزی مردم، مداوای بیماران، قبولی دعای مردم و همینطور بخشش گناهان. خداوند این امور رو همگی به پیامبر تفویض کرده و بعدن هم پیامبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از طریق اون به سایر امامان در نهله شیعی. کسانی که چنین درک و تصوری رو داشتن تفویضیه مینامیدن، کسانی که اهل تفویض بودن، که یک فرقه ای از قلات شیعه هم بودن. جالب اینجاست که شیعیان اثناعشری، شیعیان دوازده امامی در ابتدای کار میان رو بودن، یعنی علارغم این که به مسئله ولایت و امامت اعتقاد داشتند، میان روی می کردن. نسبتهای فرابشری، نسبتهای جزاف به امامان نمی دادن. اونها رو تا مرتبه ربوبیت بالا نمی بردن. به خاطر همین هم شیعیان اثناعشری در دوران اولیه شدیداً با قلات شیعه مبارزه می کردن. در 3-4 قرن اول هجری وضع به همین منوال بود و اینطور که تاریخ نشون میده در 4-5 قرن اول هجری ما نشانی از غلو درباره ماهیت امامان در نهله شیعیان اثناعشری حقیقتا پیدا نمی کنیم. اما از قرن 4 و 5 به بعد غلو در بین شیعیان اثناعشری هم تدریجا رواج پیدا کرد. البته این تحول یک شبه نبود، رفته رفته همونطور که عرض کردم این مبالغه ها وارد حوزه اندیشه شیعیان اثناعشری هم شد، به طوری که امروزه دکترین های رسمی تشیعی که در کوچه و بازار در بین مردم رواج داره درک و تصوری است که در قرون اولیه قلات شیعه داشتند و این حقیقتاً یک چرخش عجیب و عظیم هست. اگر شما به کتب تاریخی رجوع کنید لاجرم خواهید دید آن چیزی که شیعیان اثناعشری در قرون اولیه در قرن اول تا سوم و چهارم هجری قلو مینامیدن امروز شده مینستریم اندیشه رایج شیعی در بین توده های مردم. یعنی یک استحاله شدیدی تدریجا در اندیشه شیعی صورت گرفت و متاسفانه قلات حتی در تشیع اثناعشری هم در نهایت دست بالا رو پیدا کردند. البته در پرانتز عرض کنم هستند اندیشمندان و عالمان شیعی که این گونه مبالغه ها رو درباره امامان نمی کنند، اما این افراد، این اندیشمندان در اقلیت هستند. کسانی مثل مرحوم دکتر علی شریعتی که در طول عمر کوتاهش فراوان مبارزه می کرد با قالیان در نهله شیعی، با قلوب در تشیع مبارزه های فراوانی می کرد و تاوان زیادی هم به خاطر این مبارزش پرداخت. اجالتاً هستند کسانی که در طایفه متکلمان و اندیشمندان شیعی که درک بشری از امامان دارند، یعنی امامان رو در عین قائل بودن به امامت اونها و ولایت اونها فوق بشر نمی دانن. اما باور این بنده این هست که اون درک رایجی که در بین توده های مردم از امامان وجود داره یک تلقی فوق بشری مبالغ آمیز و آکنده از غلو هست. باز بنابه باور بنده اگر بخواهیم پاشنه آشیل تشیع رو شناسایی کنیم، اگر بخواهیم اون خطری که بیش از همه چیز سلامت فکری تشیع رو تهدید میکنه شناسایی کنیم، باید انگوش بذاریم بر روی همین قلوف درباره پیشوایان دینی. بزرگترین آفت در طول تاریخ برای اندیشه شیعی همین قلوف درباره پیشوایان دینی بوده. از همین روز که برای اندیشمندان شیعی یکی از بزرگترین مجاهدت‌های فکری مبارزه با قلوف هست، یکی از بزرگترین مجاهدت‌های فکری و فرهنگی این هست که با قلوف درباره امامان اینها مبارزه کنند. و متاسفانه باید گفت که امروزه این قالیان در جامعه روحانیت و همینطور حتی در بین برخی حاکمان امروزه در ایران یک حضور پررنگی دارند. فراوان ما می توانیم این قالیان رو شناسایی کنیم و باید گفت که اصولا این قلوف و مبالغه درباره امامان شیعه برای آینده شیعه یک خطر بالفعل هست و اون کسانی که دلسوز این مکتب و دلسوز این نهله اسلامی هستند باید یک جهاد فکری و فرهنگی رو برای پاکسازی تشیع از این مبالغه ها و قلوب ها ساماندهی کنن و یک فکری به حال اون بکنن. اگر قرار باشه که تشیع به عنوان پاره ای از اسلام باقی بمانه، تبیینات و دیدگاه های این مکتب باید با قرآن کریم سازگار باشه. اسلام یک دین متن محور هست. قرآن کریم استوانه اسلام هست. هر درکی، هر تصوری درباره یک موضوعی من جمله موضوع امامت اگر با قرآن کریم سازگار نباشه، اون از اسلام بیرون هست. و داعیه بنده این هست که این تصور فرابشری از امامت با قرآن کریم اصلا سازگاری نداره. علی‌رغم به اینکه قائلین به این تلقی فوق بشری استناد به آیاتی در قرآن کریم میکنن، اما به باور بنده این استنادات گزینشی است و راهگشا نیست و هنوز اون تصور فوق بشری از امامت بر سر جای خودش باقی میمانه. همونطور که عرض کردم این تلقی فرابشری از امامت با قرآن کریم اصلا سنخیت و سازگاری نداره. از اون فراتر این تلقی فوق بشری از بیخوبون با بیانات صریح شخص اول در تشیع یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم مطابقت و همخوانی نداره. اگر رجوع کنیم به کتاب اصلی به جا مانده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام یعنی نهج البلاغه که در حقیقت در برگیرنده بسیاری از آموزش های اون امام همام هست، اصلا ما نشانی از غلو و مبالغه نمی بینیم. اون سیمایی، اون تصویر و تصوری که ما در نهج البلاغه می بینیم یک تصویر و تصور بشری است، یک سیمای بشری است از امامان. چون وقت تنگ هست و داریم به انتهای برنامه میرسیم، بنده مایلم که فقط یک نمونه اشاره کنم از نهج البلاغه درباره این که این تلقی فوق بشری از امامان در نهج البلاغه جایگاهی نداره. نامه معروفی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزند دلبندش امام حسن علیه السلام. در برنامه‌های گذشته هم فرازهایی از این نامه حکیمانه رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. اگر شما به این نامه رجوع کنید و من مایلم از همه از شما عزیزان درخواست کنم که این نامه رو بخوانید و با دقت هم بخوانید، خواهید دید که به خصوص در عبارات اولیه این نامه صراحتا دلالت بر این دارند این عبارات که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به هیچ وجه خودش و فرزندانش رو فوق بشر نمی دانسته. یعنی حقیقتا او یک تلقی فوق بشری و مافوق انسانی از خودش نداشته. اون نامه معروف امیرالمؤمنین به امام حسن با این عبارت آغاز میشه و باز مایلم تاکید کنم این فرازهایی از این نامه رو برای شما عزیزان اینجا میخوانم تا ببینید که تا کجا این عبارات با اون درک فوق بشری از امامت مغایرت داره. از پدری که در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده به گردش روزگار گردن داده، به فرزندی که آرزومند چیزی است که به دست نیاید، به فرزندی که آرزومند چیزی است که به دست نیاید، رونده راهی است به جهان نیستی که درآید. ببینید این نحوه حرف زدن امیرالمؤمنین به خطاب فرزندش هست، حرف زدنی هست برخواسته از یک پدری که بیمناک هست نسبت به آینده فرزندش. این بیم رو امیرالمؤمنین نسبت به آینده فرزندش داره، اونطور که در این عبارت اولیه نامه آمده. در فراز دیگری از این نامه امام علی علیه السلام می‌فرماید: پسرکم چون دیدم سالیانی را پشت سر نهادم و به سستی در افتاده، بدین وصیت برای تو پیش دستی کردم و خصلت‌هایی را در آن برشمردم پیش از آن که مرگ بشتابد و مرا دریابد و آنچه در اندیشه دارم به تو ناگفته بماند، یا اندیشه ام همچون تنم نقصانی به هم رساند، یا اندیشه ام همچون تنم نقصانی به هم رساند، یا پیش از نصیحت من پاره ای خواهش های نفسانی بر تو غالب گردد، یا پاره ای خواهش های نفسانی بر تو غالب گردد و یا فریبندگی های دنیا تو را بفریبد. پس به ادب آموختنت پرداختم پیش از آن که دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر گیرد. ببینید این عبارات بسیار گویا هستند. اصلاً صحبت از این که فرزندم تو از سرشت دیگری خلق شدی و به واسطه همون سرشت برتر و متعالی هیچگاه دست فریب دنیا به دامان تو نمیرسه نیست. نمیگوید که تو از یک سرشتی خلق شدی که اصلا امکان خطا نداری. این صحبت ها رو ما در این عبارت پیدا نمی کنیم، بلکه هشدار هست، هشداری برای بیداری، توصیه هست برای پارسایی. و باز در فراز دیگری از این نامه امام می فرماید: چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانیت به کار رود و در بهار زندگانی که هنوز نیتی پاک داری و نهادی بیاک، و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و تعویل آن را به تو تعلیم دهم و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام بر تو آشکار سازم و به چیز دیگری نپردازم. سپس از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف گردانید تا کار بر آنان مشتبه گردید بتازد و بر تو نیز کار را مشتبه سازد. به عبارت دیگه امام می فرماید که فرزندم، من درباره تو همان خوف، همان بیمی رو دارم که درباره مردم معمولی در کوچه و بازار هم دارم که امر خدایی نکرده بر تو مشتبه بشه. امام علیه السلام هم مثل یک پدر پارسای دلسوز می خواهد کمر همت ببنده به تعلیم فرزندش، می خواهد که خودش فرزندش رو تعلیم نیکو بده. اصلا صحبت از این نیست که فرشتگان و جبرئیل تو رو تعلیمت میدن، بلکه اینجا تعلیم دادن به همون معنای متعارف بشری است. این پدر هست که کمر همت میبنده به تعلیم فرزند خودش. صحبتی اصلا از علم غیب و علم لدنی و غیره حقیقتا در اینجا مطرح نیست و همین تعلیم و تربیت متعارفی است که ما سراغ داریم. و یک فراز دیگه هم مایلم اینجا از اون نامه برای شما عزیزان ذکر کنم. امام میفرماید خطاب به فرزندش: و بدان کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده و تو را فرموده از او بخواه تا به تو بدهد، و از او بطلب تا تو را بیامرزد، و میان تو و خود خداوند کسی را نگمارده که تو را از وی باز دارد و از کسی ناگزیرت نکرده که نزد او برایت میانجیگری آرد. و اگر گناه کردی از توبه ات من ننموده و در کیفرت شتاب ننموده و چون بازگردی سرزنشت نکند و آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده ات را ندرد. این بیانی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره. این عبارت و این عبارات بسیار گویا هستند که بنیانگذار مکتب تشیع امیرالمؤمنین علی علیه السلام به هیچ وجه خودش و فرزندانش رو به طور ذاتی بری و مصون از لغزش و خطا نمی‌دیده، بری و مصون از معصیت و گناه نمی‌دیده. اونها چنین درک و تصوری از خودشون نداشتن و حقیقتاً باید امامان رو در کلام خودشون باز شناخت و نه در آراء متکلمان و محدثان. اون تلقی فرابشری و مبالغ آمیز از امامان ساخته و پرداخته اذهان مشوش و آلوده به شرک است. به هیچ وجه تعلیم شخصیت های اول مکتب یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان او نیست. بله، قالیان و مداحان در زمان خود ائمه هم بودن. تمجیدات و توصیفات مبالغ آمیز در زمان حیاتشون هم نسبت به ائمه می کردن و ما در تاریخ می بینیم که امامان با اون قالیان مبارزه می کردن، اونها رو از خودشون طرد می کردن. مایلم فقط یک نمونه از اون رو اینجا ذکر کنم. در اصول کافی آمده که از امام باقر علیه السلام کسی پرسید مل قالی، قالی کیست؟ مبالغه کننده کیست؟ امام باقر پاسخ فرمود: افرادی که درباره ما چیزهایی را میگویند که ما درباره خودمان نگفته ایم، آنها از ما نیستند و ما از آنها نیستیم. اجالتاً این توضیحاتی بود که مایل بودند در ارتباط با شکل اول غلو در دین، یعنی مبالغه کردن درباره پیشوایان دینی، با شما عزیزان در میان بگذارم. وقتی این برنامه رو به اتمام رسیده، به امید حق و با عنایت خداوند در برنامه دیگری درباره شکل دوم غلو در دین، یعنی مبالغه کردن درباره کارکرد و توانایی دین، توضیحاتی رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.